گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اگر مسلمان زاییده شده در خانه پدر و مادر مسلمان درست ساخته شده باشه، درست تربیت بشه، درست بهش برسن یا خودش به خودش برسن، این میشه از مسلمانان راستی. و اگر نه به عنوان مسلمانی که من چون پدر و مادرم مسلمان بودن مسلمان هستم همینطور با اسلام لاس بزنه، این یکی از اون چهار گروه دیگه است، یا گروه دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم. من به اینا میگم مسلمان عادتی، عادت کردن مسلمان. در شرایط امروز من شخصا با جوانهایی روبرو شدم بسیار برام جالب، اینها باز آمدن به اسلام دارن یا از اون حالت مسلمان عادتی آمده اند به سوی مسلمان راستین و اسلام راستین، یا نه اصلا در خانه های بیبوبالات و لاعبالیگری و بیدیدی به دنیا اومدن و آمده هم اینه به سوی اسلام راستین. قدم این دو جوانان بر همه ما میمون و مبارک با و قدم اینها واقعا بر روی چند. اینها افراد بسیار ارزنده هستند. اتفاقا من شاید اول بار که با یک نمونه چشمگیر از این بچه ها برخورد کردم در سال 1347 در هامبورگ بوده، با جوانی برخورد کردم که این وقتی با احوالش آشنا شدن فهمیدم از یک خانواده ای که اون خانواده با دین فقط یک آشنایی اسمی داره و این جوان به صورت یک انسان خود ساخته مقید متعهد و مسئول در آمده بود و فعالیتی در راه ایمان به هدفش آغاز کرده بود. تمنای من این است که انجمنهای اسلامی دانشجویی در اروپا به خصوص پناهگاهی باشه برای این گونه دختر خانومها و آقا پسرها، جوانها که اینها از محیطهای خانوادگی غیر مقید به اروپا آمدن و اینجا در محیطی باز احساس میکنن قلبشون در گروه گمشده ای، همون جستجوگران، همون جستجوگرانی که در سطح اول و گروه اول از ما یاد کردن واقعا پی آرمانی آمده و این آرمان را در قرآن و راه قرآن پیدا کرده، سرگردانی بوده آمده به سوی قرآن. قدم این گونه جوانها را گرامی بدار. همه نوع همگامی و برادری و برابری با اونها داشته باشیم. سعی کنیم اونها در جمع ما محیطی گرم و صمیمی بیابند که اونها را بپذیرد و جانشین محیط خانواده و محیط قبلی اونها باشه. و این گونه جوانانم که میتونن عنصرهای سازنده و ارزنده برای پیشرفت واقعی نهضت اسلامی دانشجویی همه جا باشن. امیدوارم همه ما این توفیق رو داشته باشیم که با آشنایی بیشتر با قرآن کریم و با کلمات و سیره پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و آشنایی با الگوهای راستین اسلام بتونیم اولا گروه اول رو باز بشناسیم و قریب گروه دوم و سوم و چهارم را نخوریم. گروه پنجم چندان فریبنده نیستن، ولی گروه سه و چهار خیلی فریبندن، گروه دو هم کمی فریبندن. فریب اونها را نخوریم و بتونیم چهره های واقعی اسلام و مسلمان واقعی رو بشناسیم و با اونها ولایت اسلامی و پیوند عمیق وظیفه آور تعهد آور اسلامی داشته باشیم. این بود کوتاه سخنی که من
در محفل امروز شما خواهران و برادران عرضه می داشتم، عرضم رو اینجا تمام می کنم و بعد از یک فاصله کوتاه آماده هستم اول برای پاسخ به سوالاتی که احیانا به این بحث مربوط میشه و یا شنیدن نظرات شما دوستان درباره اصل مطلب به استفاده از اون که شما بیان خواهید کرد، و بعد گفتگو پیرامون مسائل دیگری که در زمینه‌های اسلامی احیانا با او دست به گریبان می‌گیرد. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این که فرمودید آقا تقسیم به دو گروهه صحیحه، گروه اول یک طرف قرار میگیره و چهار گروه بعدی هم یک طرف، اما اون چهار گروه بعدی رو یک کاسه کردن سبب میشه که ما نتونیم اونها رو خوب بشناسیم. چهار گروه، هر گروهی برای خودش ویژگی هایی داره و هر گروهی نقشی داره و هر گروهی باید یه جور خاص باهاش روبرو شد. اینه که شناسایی اون چهار گروه مهمه. من مثلا به عنوان اشاره عرض کردم که گروه دوم و سوم اینا حتی قبل از این که نهضت به ثمر برسه و در دوران خطرناک نهضت داخل نهضت میشن، در حالی که گروه چهارم و پنجم حتما اینا معمولا مقارن به قدرت رسیدن نهضت یا بعد از پیروزی نهضت ملحق میشن. دقیق فرمودید، موقع رویارویی با اونها کاملا فرق میکنه، ویژگی هاشون هم فرق میکنه. یا گروه دوم و سوم، عرض کردم که گروه دوم ممکنه اون قهرمانگری رو از توششون نده، به همین دلیلم گفتم خطرش از گروه سوم کمتره. گروه سوم گاهی در نقش قهرمان یک نهضت تجلی میکنه، یعنی چقدر دشوار میشه اونجا کار. میاد توی میدون جنگ، میدون نبرد، قهرمانی ها میکنه، کارها میکنه. اگر ما فقط بخواهیم با معیار قهرمانی و خطر به کار خطرناک تن در دادن چهره های اصیل بشناسیم، در اینجا غلط اندازه برام میکنه. پس لازمی فرمایید که به دلیل ویژگی که هر گروه داره، یا گروه چهارم و پنجم، گروه پنجم اصلا اجتناب ناپذیر است، در هیچ نهضتی نمیتونیم، همه این گروه ها اجتناب ناپذیر هست، ولی گروه پنجم دیگه حتما اجتناب ناپذیر هست. نهضت هر قدر هوشیار باشه با یک عده زیادی مردمی سر و کار داره که به هر حال توی اون سرزمین، توی اون قلمرو به صورت بومی، به صورت طبیعی زندگی میکنن، نمیتونه اینا رو کوچ بده و نمیتونه خودم اونها رو بسازه. اینه که علت تقسیم به اون چهار گروه این بود که هر گروه ویژگی داره، نوع خطری که برای نهضت ایجاد میکنه فرق میکنه، نوع علاجی که باید برای او فکر کرد فرق میکنه، و به نظر من مفید میآمد که رفقا این چهار گروه رو با ویژگی هایی که عرض شد بشناسید، و حتی شما رو تو همین کارهایی که محدودی که الان میکنید اگر دقت بکنید تقریبا هر چهار تا رو پیدا میکنید. از باید مثال عرض می کنم، دانشجوی میاد حتی گروه پنجم هم اینجا می توید تمامیش پیدا کنید. اینا رو باز در تجربه های قبلی ما داشتیم. دانشجوی یا خیلی دانشجوی جوانی میره، فردی میاد، این در اینجا علاقه من یه محیط اونسی داشته باشه، یعنی اونی که واقعا دنبالش اینه که یه محیط اونسی داشته باشه، خیلی برای فقط یه محیط اونسی برای این منوز کننده باشه، خیلی تفاوت نمیکنه حالا چی یا چی. و این که میاد سراغ گروه شما، چون در گروه شما جای خودش پیدا میکنه، یه پیوند خیلی جزئی با شما داره. شاید اگر این از نظر زبان و ملیت ایرونی نبود، فقط از هم یه نظر که بدید هیچ جنبه هدفی توش نیست و به دلیل زبان میتونست با یه گروه دیگر باشه، شاید اون گروه رو بر شما تبدیل میده. البته این که من میگم، نمیخواد بگم این باز هیچی قیمت نداره، هیچی ارزش نداره. توصیه میکنم که هر انسانی که به سوی شما میاد باید با گشاد روی او رو تحویل بگیرید و بعد او رو بسازید، ولی باید او رو بشناسید، چون ساختن بعد از شناخت، یعنی تا موتیف، تا محرک، تا انگیزه اشخاص رو انسان ندونه، نمیدونه درست چگونه باید با اون رو برو. یعنی شناختن این چهار نوع انگیزه، چهار نوع اساسی، البته بازم از اینها انواع بیشتری هست، اما اینا چهار گروه بزرگ هست در نهضت ها. و در حرکت ها به نظر من مفید می آمد. این توضیحی که به عنوان و در حالی که بنده عرض کردم که این چهار تایی طرف هم به هر حال هر چهار تایی صحیحه، هر چهار تایی مسلمانان غیر راستین هم و گروه اول هم فقط مسلمانان راستین. در مورد سؤال دوم چه عواملی موجب پیدایش این گروه ها می شود، همینطوری که عرض شد این عوامل پیش از نهضته نه بعد از نهضت، یعنی به طور کلی وقتی نهضت میاد با این پنج جور آدم خود به خود روبروست، با این پنج گروه بزرگ روبروست. گروه اول گروه جستجوگرهای راستین، انسان‌هایی که در یک حدی هستند که آرمان طلبند و ما می‌بینیم این تقسیم در ادوار تاریخ و در نظام‌های مختلف اجتماعی همچنان به قوت خودش باقی مونده. یعنی بنده تا این لحظه هیچ جامعه ای رو با هیچ نظامی سراغ ندارم که در اون جامعه این پنج گروه خودنمایی نکرده باشه، چه قبل از نهضت و چه بعد از نهضت. و به همین دلیل هم بود که از نظر من اهمیت داشت که در ارتباط با آیات سوره حجرات مطرح کردم مسئله رو، چون مسئله بود عمومی، مسئله بود گسترده و این باید برای ماها دو اثر داشته باشه. طرح این مسئله یکی هوشیاری. خیلی از دوستان عزیز جوان ما اینها در تلاش هایی که میکنن دوست دارن با تلاش دو سه ساله همه رو به راه بیارن و به نظر این که میبینن تلاش هاشون این طور به ثمر نمیرسه احیانا دچار دلسردی و دلزدگی میشن. اگر یه مقداری با زمینه های عمومی انسان در تاریخ با همین بحث آشنا بشن، اون وقت میدونن که این شعار عالی اسلام چقدر جالب رفقا. لابد شاید این شعار بود، این شعار این است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی که میخواست علی علیه السلام را به سمت یمن اعزام کنه برای یک ماموریتی، پیغمبر به علی فرمود لن یهدی الله بک رجلا خیر من ما طلعت علیه الشمس. عبارت در روایات مختلف مختلف نقل شده، یکی از عبارت ها دیده ولی مضمون یکی. علی تو میری به سمت یک کار، به سمت یک ماموریت، اگر در این راه که میری خدا به دست تو یک نفر رو به راه راست بیاره، اون یک نفر به راه آمده از همه این منظومه شمسی قیمتش بالا، یعنی یک انسان راستی در یک طرف ترازو تمام منظومه شمسی در طرف دیگر جبه کدوم سنگین تره؟ یک دونه انسان را دو تا شد دو تاش بیشتر. امت نمونه شد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. دیگه عالی تر بنده مکرر عرض میکردم به رفقا که اگر ما نخواهیم با این شعار اسلام دلاشنا باشیم و تلاش هم رو با این شعار تنظیم کنیم اصلا عقب هستیم. اجازه ندید که ما در نهضت و در تلاش خودمان از اون مراحل پیش پا افتاده تر آغاز کنیم، چون ما وارث یک فرهنگ انسان‌سازی انقلابی بس پیش رفته هستیم. حق نداریم شعار این رو فراموش بکنیم. این شعار بسیار مهمه. ببینید این شعار یعنی که جناب جامعه در جای خودش مهم، اصلاحات گستره در جای خودش بسیار پررنده، مکانیسم اجتماعی در جای خودش بسیار عالی، ولی به هر حال حک انسان و فرد انسان قیمتی دارد و تمام مکانیسم ها و نظام های اجتماعی بسیج میشه برای چی؟ برای اینکه انسان های خود ساخته انتخابگر توی راه انسانی اندیش بسازن. وقتی هدف اونه بنابراین اگر انسان در تلاشش توفیق باشد یک دونه انسان ارزنده بسازه، موفقیت بالا یا پایین را الان ما عادت داریم موفقیت کم بگیریم. من به شما رفقا با صراحت عرض کنم حدود بله حدود 33 ساله تلاش کردی دارم و در این 33 سال حدود 31 سالش کار دست جمعی داشتم.
میدونید بزرگترین فقر کارهای ما چی بوده؟ فقر پولی بوده؟ فقر امکانات اجتماعی بوده؟
نه،
اینا این فقرا بوده، اذیتمونم کرده و میکنه، اما اینا بزرگترین نبوده. بزرگترین فقر، فقر انسانی بوده. یعنی همیشه هر کاری رو خواستیم انجام بدیم در درجه اول آدم اون کار رو کم داشتیم. و شما میدونید کارها معمولا در مرحله نخستین با چند تا آدم شروع میشه؟ با یکی، با دو تا، با سه تا، با چهار تا، با پنج تا. از اول چه کار رو پیغام شروع کرد میشه؟ هیچ کاری که از اول پیغام شروع کرد نمیشه، از اول با پیغام کار شروع کرد. و مکرر اتفاق افتاده که دیدیم در همون گام نخستین یا یکیش نیست، یا اگه یکیش هست تو یکیش نیست، یا اگه دومی هست تو دومی نیست. پس اگر یکی از اینا به دست یک فرد هدفدار ساخته بشه، میتونه یک حرکت رو از نظر سرمایه خرید فرد نگر نیستی، جمع نگر هستی، به نقش جامعه و محیط اجتماعی آگاهی، ولی به هر حال یادمون نمیره که محیط اجتماعی انسانها با محیط اجتماعی زنبورها فرق داره. و تازه در همون محیط اجتماعی زنبورها، زنبور ملکه مادر در کندو نقش خاصی رو فراموش. یک انسان با یک ریشگی، یک انسان با یک برجستگی، شما خودتون در این دور دیده اید دیگه که چطور بعضی از انسان ها با ریشگی ها و برجستگی ها نقش های مؤثر تری رو ایفا کردن در جهتهای خودمون نبودم چیزا فراموش بود. پس فرد نگر نیستیم، فرد گران نیستیم، به نقش جمع آگاهی، به نقش عوامل محیط اجتماعی آگاهی کافی داریم، اما یادمون نمیره که فرد هم در جای خودش نقشش وسیل هست. اینه که طرح این فرد مخصوصا برای اینکه بدونید عواملی که موجب پیدایش این گروه ها در طول تاریخ بودن، عوامل خاص جغرافیایی و تاریخی چندان نیستن. چون وقتی یه پدیده ای رو ما در همه شرایط گوناگون جغرافیایی و تاریخی دیدیم، چه استنباطی کنیم؟ استنباطی کنیم که این پدیده وقت عمومیت داره منموشید که الاغاملش هم عمومیت داره. اون که ما در برابر این عوامل باید انجام دادیم که سوالات بعدی دوستانه فقط سوال سومه، که ما چه میتونیم در برابر این عوامل انجام بدیم، او مهمه. این سوال مهمه. من به این سوال پاسخی مختصر عرض می کنم. سوال سوم این است که چطور می شود گروه های چهار، دوم و سوم و چهار و پنجم رو به گروه های اول تبدیل کرد؟ این را نسته فرد اینجا سوال قرآن منطق داره، باید در فلسفه تاریخ و در جامعه شناسی قرآن مورد توجه قرار بگیرد.